بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. بحث ما در طبقه چهارم از سال 150 تا 200 طبقه امام کاظم و امام رضا علیه السلام. طبقه سوم مهمترین طبقات بود در طبقات علم رجال. 50 سال، مهمترین 50 سال، تمام اصول اربعه الا یه تعداد کمیشون تو اون دوره بود. اکثر روایات شیعه مال این دوره است، دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام. حتی روایاتی زیادی که از سایر ائمه نقل شده، از مثلا امیرالمومنین، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، غالبا مال این طبقه است، این طبقه صادر شده، چون امام باقر اسلام امام صادق علیه السلام نقل کرده. چون شرایط شیعه یک مقدار تغییراتی کرد، دوره اموی ها و دوره امثال اون خلفای جورشون و اینها یه مقدار خلاصه گذشت و وارد عصر امام باقر علیه السلام شدیم. در عصر امام باقر علیه السلام ولی اون دوره هم سختی های داشت، در عصر امام صادق علیه السلام هم سختی های داشت، اما دیگه اون حکومت جور یه مقدار فشارش رو کم کرده بود. درگیری هایی داشتن خودشون مثل درگیری های اموی و عباسی ها، باعث شد که این معنی مثلا بتونن که بیشتر روایات رو بیان کنن. خب در دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام، اونجا یادتون باشه تو این طبقه سوم ما بحث کردیم، گفتیم از حدود 51 راوی که هست 40 تاشون کوفی بودن، با اینکه هم امام باقر علیه السلام و هم امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، اما راوی مال مدینه خیلی کم داشتیم، راوی دیگه خیلی کم داشتیم. غالبا از اینها بودن که از کوفه وارد می شدن و وارد مدینه می شدن. اما در طبقه چهارم علم رجال، مدارسی که در شیعه بوده، اون مدرسه مدینه رو که نگاه میکنید میبینید که تو اونجا دوباره همون قدرت میبینید باز با مدرسه کوفه، چون امام کاظم علیه السلام باز عمدتاً در مدینه بودن و آزاد بودن، امام رضا علیه السلام هم تو مدینه بودن، یعنی تا سال 200 تو مدینه بودن. امام رضا علیه السلام هم از 200 تا 203 که به شهادت رسیدن اومدن به طرف خراسان و وارد ایران شدن، اما باز می‌بینید مدرسه کوفه است. الان 11 نفر راوی و 22 نفر راوی دیگه هم در نیمه دوم با هم دیگه بودن، 33 تا راوی که بررسی می‌کنیم که معروف ترین راویان ما هستند در این طبقات، از حدود 33 نفر که معروف ترین راویان هستند، حالا یه نفرشون شاید مجهول بوده باشه، شما می‌کنید نگاه که می‌کنید می‌بینید که مثلا از بغداد یه نفر محمد بن ابی عمیر، از مکه توی معارف پیدا نکردیم، از مدینه علی ابن سبیده، یکی هم علی ابن جعفر، حضرت علی ابن جعفر اوریجی، علی ابن جعفر علیه السلام. حضرت علی ابن جعفر هم با اینکه مال مدینه، متولد اوریزن، کنار خود شهر مدینه یثرب، اما اومدن در قم، اما آخر در مدینه دو تا در قم، یه محمد ابن خالد برقی رو داری که اینم باز جز کسایی که اصالتاً مثلا حالا کوفی ولی سکونتش در قمه، یه زکریا ابن آدم اشعری رو می‌بینی که این اشعریون هجرت کردن به قم، به هر حال متولد قمه، زکریا ابن آدم بزرگی که معروف ما زکریا ابن آدم قمی اشعری، ایشون هم که خب می‌دونی اینا اشعریون از یمن میان به کوفه، از اونجا میان به قم. یه چند تو اهواز هم یه فضالت ابن ایوب رو میبینی که اینم کوفی بوده، با ساکن اهواز شده، یعنی اینم اهوازی حساب میکنن، اینم کوفی بوده. اینا هم مثلا میبینید باز به کوفه، انگار همه برمیگرده به کوفه جز شزده و ندر. میگه محمد ابن ابی عمیر بغدادی بوده. غالبا میبینی اینا که نگاه میکنی میبینی از 33 نفر 26 نفرشون کوفی هست، ولی یکشون مجهول، بقیهشون هم مال همین شهر. این جمع‌بندی راویان بسیار معروف پر روایت این طبقه، یعنی از پر روایت ترینشون بر اساس مقدار روایتی که داشتن جمع کردیم اسامیشون رو، این 26 تا بود. اما عرض کردم یعنی کوفه از زمانی که امیرالمومنین علیه السلام اومدن یک مکتبی شکل گرفته در شهر کوفه و شیعه اونجا اجتماع پیدا کردن مردم شیعه شدن در دوره که امیرالمؤمنان اونجا بعد از جنگ جمل رفتن و شهر کوفه یه همچین پایگاهی شده برای شیعه، و اینکه رو عراق هم حساس بودن، حکومت‌های حاکمای صفاکی می‌فرستادن. گاهی وقتا توی طبقه سه مفصل صحبت کردیم، حاکمایی می‌فرستادن که قتل عام بکنه شیعیان رو، به احتمال تشیع تو عصر اموی بزنه قتل عام بکنه. این مال همین نکته هست. به هر حال مدینه اینجوری نشده دیگه، داریم میگیم، راویا رو داریم میشمونیم، میخوام ببینیم کدوم مکتب از مکاتب شیعه قوی تر از سیس روایت. ببینیم در کوفه، یعنی اینا هم میمدن مدینه عقص میکردن دوره هم گشتن کوفه، ساکن کوفه بودن. بعدی دیگه داریم میگیم دیگه، دارم همین عرض میکنم، خیلی کمتر بود، اونا غالبا سنی بودن، اما در کوفه شد شهر شیعه. الان هم تو مدینه برین ببینین چه به سرتون میارن. برین دو رکعت میخوام نماز بتون بخونین اونجا تو مسجد نبی. اون که زمان قدیم همینجور بوده، الان هم کماکان، الانو کماکان اهل سنت بودن، فضا رو تنگ کرده بودن برای اهل بیت، اما اهل بیت هم تو مدینه وایساده بودن، اما تو کوفه پایگاه شیعه بود. ببینید داریم روراوی ها رو داریم بررسی میکنیم، ببینید به چه نتیجه ای. تو دو تا طبقه ای که بزرگترین طبقات شیعه است این وضعیته. تو طبقه ای که 50 سال امام باقر امام صادق علیه السلام، از 51 تا راوی که عرض کردم اونا رو اسامیشون رو جدا کردیم، ببینید 40 نفر مثلا میشن کوفی، میشن کوفی. اینجا هم از 33 نفر راوی 26 تاشون کوفیان، تازه اون یکی هم رابطه به کوفه داشتن، بعضیشون کوفی بودن رفتن. اینی که عرض کردم خب مثلا فضالت ابن ایوب، که فضالت ابن ایوب هم میگن این ساکن اهواز، ساکن اهواز، اما کجا کوفی. ببینید کوفه یه همچی پایگاهی بوده. این از این، حتی علی ابن جعفر هم از کوفه اومده. اون اگر اونم میگی مدین مده اهل مدینه است، اومده مدت کوفه از اونجا اومده بود. و خلاصه با این بیان که عرض کردم، این مهمیه. درست مدرسه مدینه رو ما داشتیم، اما مدرسه مدینه یک مدرسه است از رباط که امام علیه السلام تو اونجا حضور داشتن، هم امام باقر علیه السلام، هم امام صادق علیه السلام، هم امام کاظم علیه السلام، هم امام رضا علیه السلام، اما همش انگار تو محدودیت بودن. محدودیت در مدینه برای شیعه بوده کماکان، الان هم الان همین محدودیت هست. مدرسه کنار از بقی که میرید کنار مسجد بلال، آقای حکیم اومد مدرسه ساختش، الان از همون زمان خرابش کردن تا حالا چیز صاف بود، حالا تا بیان یه جا بسازن جاش خودشون، یعنی نمیذاشتن حسینی ها رو میبستن. الان هم همین جوره دیگه، به هر حال این شرایطی که دارم عرض میکنم، اون زمان هم این محدودیت ها بوده. لذا میبینیم یک عالم خیلی قوی تو مینه روات از مدینه وقتی میگردید کم پیدا میکنید، مثلا از مکه هم همین جور. مکه هم البته جمعیت کمی داشته، کوفه جمعیت داشته، محدودیت بیشتر بوده دیگه. اما داریم میگیم یه شاهد دارم خیلی زیاده. بله، چون یه علتش اینه که میگم هم جمعیت زیادی داشته که عمدتاً شیعه بوده، جمعیت زیادی داشته و مکتب اهل بیت رو پذیرفتن. پس قوی ترین مکتب ما میشه مکتب چی؟ مکتب کوفه. فشارم که زیادتر بوده، چرا فشار زیادتر بوده؟ چون دیدن اینا شیعن فشار می آوردن، چون اینجا میدیدن اینا شیعن و ترس داشتن از اینکه اینا یه دفعه یک حکومت مستقلی تشخیص بدن، صفاک‌ترین آدم‌ها رو مثل حجاج ابن یوسف ثقفی رو می‌فرستادن اینجا. توجه این؟ اینکه شرایط خیلی سخت‌تر بوده، قتل عام می‌کردن، اما شیعه ها اونجا پایگاه نگه داشتن. پس این خیلی نکته مهمه. می‌خوایم در این حال که شرایط شیعه خیلی سخت بوده، شرایط چرا سخت بوده؟ بخاطر اینکه پایگاه قوی ترین پایگاه شیعه بوده. حتی با اینکه ائمه علی مصطفی در مدینه بودن، پایگاه اصلی هنوز شیعه بوده، شیعه ها تو کوفه بودن. اینو تو ذهنتون داشته باشید. اما خب جای اول مدرسه مدینه رو نگاه میکنیم، بعد مدرسه بغداد تو همین طبقه ایجاد شد، یعنی در اونجا حضرت موسی بن جعفر توسط مهدی عباسی از مدینه به بغداد فراخونده شدن و بعدم به دستور هارون رشید مدتی تو بغداد زندانی شدن و بعد خلاصه شرایط اینجور شد دیگه، حضرت اونجا تو زندان بودن. علاوه بر حضور امام کاظم در مدینه، یه عده ای از اعاظم هم اینا هم اومدن از کوفه به طرف بغداد، و مثل محمد ابن ابی عمر بغدادی بود، یوسنس ابن عبدالرحمن و آل نوبختی ها که بیشتر البته اونا تو عقاید بودن، اینا هم همه رفتن بغداد و بغدادی مرکزیتی پیدا کرد از همون زمان. یعنی تو دوره عرضم به حضورتون که امام کاظم و امام رضا علیه السلام، این مدرسه بغداد هم تشکیل شد، اما مدرسه قم. ببینید پس قوی ترین مدرسه، اول مدرسه مدینه رو داریم که اینجا باز حضور ائمه علیهم السلام تو مدرسه مدینه است، مدرسه کوفه رو داریم که قوی ترین مدرسه شیعه است با تمام فشارها و اکثر روابط مال اونجاست، مدرسه بغداد رو داریم که تازه تأسیس، تازه درست شده توی همین جا، اصلا شهر بغداد همون موقع تأسیس کردن، حالا بعد عرض می‌کنم شهر بغداد همون موقع تأسیس شد، و بعد هم مدرسه قم رو داریم. مدرسه قم یه چهره هم باید بهش اضافه کنیم، چهره هایی که در این، خیلی دقت کنیم، در مدرسه قم سه تا، یکی علی ابن جعفر اول اومد قم قبل از حضرت معصوم سلام الله علیها، قبل از زکریا ابن آدم، حتی زکریا ابن آدم در عصر امام رضا علیه السلام اومد، حضرت علی ابن جعفر علیه السلام زودتر از اون اومدن اونجا قم، فرزند امام صادق علیه السلام، عمو حضرت معصوم سلام الله علیه، و بعضیا نقل کردن که من عرضم حضورتون که حضرت زکریا ابن آدم اومد قم و اینجا ساکن شد تا خلاصه آخرم هم همینجا بود و دیگه قبلشون هم همینجاست. پس زکریا ابن آدم یکی، یعنی قم یک حرکتی کرد تو اینجا، بغداد تو این طبقه ایجاد شد، قم هم در طبقات قبلی در طبقه سه دیدید ضعیف بود، اونایی که اومده بودن قم، اشعریونی که در قم بودن کم بودن، اما تو این طبقه یک سری بزرگانی از اشعریون تو اینجا ساکن شدن، یه ده از کوفه اومدن، یه ده علی ابن جعفر قبلش از مدینه اومد، اومدن اینا ساکن قم شدن، به برکت حضرت معصوم سلام الله علیها هم خلاص اینجا یه رونقی گرفت. قبلش هم امام رضا علیه السلام که وارد ایران شدن، اون هم که دیگه باز عرضم بزن یه حرکت دیگه یه بعد از اینها ایجاد کرد. پس این خلاصه وضعیت مکتب قم. چهار مکتب اینجا شاخص شدن، این چهار مکتب. اما بصره، بصره امام کاظم علیه السلام اواخر سال 179 تقریبا یک سال تو شهر بصره حضور داشتن، اما چون تو زندان بودن، زندان عیسی بن جعفر حبس بودن، و هارون هم دستور داده بود که حضرت رو به بغداد منتقل کنن اواخر سال 180، دستور قتل اون حضرت رو داد، اما فضل ابن ربی دستور رو نپذیرفت و سر باز زد. اما حضور حضرت موسی بن جعفر در بصره یک شهر راو مثلا پر از راوی و یک مکتب ایجاد نکرد. الان هم باز بصره خیلی شیعیان خوبی داره، به برکت این که هم حضرت تشریف آوردن خب به هر حال اونجا، و هم این که به هر حال شهر بصره نزدیک به شهر کوفه بوده و خیلی ها اینجا بین بصره و کوفه حرکت میکردن، یادتونه که واسط هم گفتیم بین این دوتاست، خیلی اینجا رفت آمد بوده، بصره میمدن کوفه، و این کوفه شد یک مرکز، تأثیر گذاشت در منطقه، یعنی در بصره هم تأثیر گذارد. اما به هر حال یک مکتب بصری ما نداریم، تو ادبیات داریم مثلا کوفی و مثلا بصری، اما در علم فقه اون دوره یه همچی چیزی پیش نیومد که مکتب بصره رو ذکر کنیم. اما تأسیس مدرسه قم و تأسیس مدرسه بغداد رو تو اینجا میبینیم، تقریبا تو این عصر میبینیم، مدرسه مدینه که از قبل بود، مدرسه کوفه رو اینجا باید تقریرش رو اضافه کنیم. یعنی مدرسه کوفه درسته که تأسیس نشد مثل مدرسه مدینه، اما اون به اصطلاح جنبه غالب باز تو این طبقه میدید مال مدرسه کوفه است. معروف ترین اصحاب اجماع، فقها، بزرگان شیعه میبینید ساکن کوفه بودن، یعنی از 33 تاشون که ما بررسی کردیم که پر روایت ترین افراد از اصحاب امام کاظم علیه السلام، از اصحاب امام رضا علیه السلام، اینو میبینیم که از این 33 تا 26 تاشون مال کوفه، ساکن کوفه. ببینید چه خبر بوده کوفه، بعضیشون هم فقهای بزرگن، فقهای بزرگ اینجا ساکن بودن، ائمه علیهم السلام نمیذاشتن بیان، چه بسا تو کوفه. به خاطر همین بوده که میخواستن اینجا یه مرکزی بر خلاف اونها نشه، ائمه رو تو مدینه نگه میداشتن که شهر سنی ها بود، اما کوفه مملو از شیعه. راوی های این طبقه رو که در نظر میگیرید، یک علی بن یقطین متوفی 182 اهل کوفه بوده، علی بن یقطین ساکن بغداد میشه، یعنی تو اون کسایی که مثلا ما میگیم ساکن بغداد هستن، علی بن یقطین کوفی است، طایفه یقطین مال کوفه بودن، اما اون به خاطر شغلش که وارد دستگاه حکومت شد به بغداد رفت، اونم کی؟ بعد از اینکه بغداد تأسیس شد، مال اوائل طبقه نبود، بعد که بغداد تأسیس شد رفت به طرف بغداد. و خب دیالا قبلش هم با امام صادق علیه السلام در ارتباط بود، یعنی اون نقلی که داریم اینه که وجوهات شرعی رو به امام صادق علیه السلام میرسوند، تو دستگاه حکومت بنی العباس خدمت میکرد، در این حال وجوهات رو به امام صادق علیه السلام میرسوند که یه بار خبر این کار به منصور و مهدی عباسی رسید، اما خداوند اون توطعه را ازشون دفع کرد به واسطه تقیه‌ای که داشت. فقط یک روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده، بیشتر روایتش از امام موسی کاظم علیه السلامه، و خب دیگه شخصیتش هم که بهش را حضرت براش ضمانت کردن. ابراهیم ابن ابی بلاد اینم تا 180 یعنی تو دوره حیات حضرت موسی بن جعفر زنده بوده، یعنی نیم طبقه اول و کامل درک کرده. ابراهیم بن ابی بلاد نجاشی تعبیر میکنه که خلاصه او فردی قاری و ادیب هم بوده، او هم امام صادق علیه السلام درک کرده، هم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و هم امام رضا رو. اما اونی که داریم اینه که روایاتش عمدتاً از امام کاظم علیه السلام بوده، بیشتر روایتش از امام کاظم علیه السلام، روایتش از امام صادق، حتی یک روایت هم از امام باقر علیه السلام نقل کردن، اما روایتش از امام باقر علیه السلام بسیار یه دونه روایت بوده، از امام صادق علیه السلام 4 روایت، اما از امام حضرت موسی بن جعفر و از امام رضا روایتش بیشتر بوده، لذا اونم جزء طبقه 4 اومد، نه طبقه 3. از ائمه علیهم السلام به این کیفیت از 4 امام روایت ازش نقل کردن. این ابراهیم بن ابی بلاد. اسحاق ابن عمار سیرفی فتحی، این چه بسا ما بگیم جزء طبقه 3 است، حالا اون خیلی کاری نداریم، فتحی بوده. علی ابن سوید، اون بعد از عصر حضرت موسی بن جعفر، عرضم به حضورتون که از دنیا رفت، علی ابن سوید، و اونم بیشتر از امام کاظم علیه السلام روایت داشته، و اونم مخاطبات و سوالات متعددی از حضرت موسی بن جعفر داشته. علی ابن سوید تو زمانی که امام موسی کاظم تو زندان به سر می‌بردن، تو پاسخ به علی ابن سوید خیلی از ایشون تمجید میکنن حضرت، و رستانان خاص اهل بیت میشون رو معرفی میکنن. اینم در مورد ایشون. نظر ابن سوید، اونم نظر ابن سوید کوفی سیرفی، این کوفی بوده. حالا علی ابن سوید رو عرضم به حضورتون که اون اولم عرض کردم علی ابن سوید مال مدینه است، علی ابن سوید و علی ابن جعفر، اما این نظر ابن سوید، فکر نکن این برادرانا، این نظر ابن سوید این کوفیه، این سیرفی، این عرضم بزرگتون تو دوره حضرت موسی بن جعفر ظاهرن از دنیا رفته، به بغداد هم سفر کرده و ساکن شده، اما اصالتا کوفیه، از یاران حضرت موسی بن جعفر بوده، و عرضم بزرگتون روایاتی از اون حضرت نقل کرده. این نکته دیگه ای که هستش، خلاصه عبدالملک ابن عتبه هاشمی، این ششمین شخص، اینم سیرفی، این در زمان حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفته، ولیکن اینم اهل کوفه، از اصحاب مصادق امام کاظم علیه السلام بوده، روایتش عمدتاً از امام کاظم علیه السلام، لذا ما اینو در طبقه اصحاب مصادق علیه السلام نیوردیم در طبقه 3 به خاطر این جهته. موسی بن بکر واسطی، اینم روایت زیاد داره، بیش از 300 روایت داره توی این روایاتی که در دستمون هستش از ایشون، 327 بعضا نقل می‌کنه، این روایاتش بیشتر از حضرت موسی بن جعفره، اون تا واقفی بوده دیگه، میگن فقط 136 تا روایت از زراره نقل کرده، اما بیشتر روایاتش از حضرت موسی کاظم علیه السلام، مثلا 5 تا روایت از امام صادق علیه السلام داره، اما قریب به 80 روایت، 79 روایت از حضرت موسی بن جعفر، اینم جزء این طبقه حساب میشه. و صفوان هم در مورد کتابی که موسی بن بکر واسطی داره تعبیر میکنه، صفوان که میگه این کتابی که در بین ما هیچ خلافی در این کتاب نیست، کتابو پذیرفتن، همه کتاب موسی بن بکر واسطی و ابراهیم بن عبدالحمید اسدی کوفی، این تا آخر طبقه ظاهرن بوده تا نزدیک آخرش، این حرفش پارچه فروشی بوده اینجور که نقل میکنن، و از حضرت امام صادق علیه السلام یه مقدار، شاید سه برابر اون مقداری که از حضرت امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده از حضرت موسی بن جعفر نقل کرده، لذا این عمده نشاط علمیش و روایش تو دوره همین طبقه سال چهارمه، ولی طبقه سوم هم فعل جمله درک کرد، چون گفتیم بعضی از راوی هستن که هم طبقه سه رو درک کردن هم طبقه چهار رو، اما عمده چون که در طبقه چهار روایت میکرده سه برابر اون چی که در طبقه سه نقل کرده، اینو ما ملحق به طبقه چهار کردیم و محضر امام رضا علیه السلام درک کرده و کل این طبقه رو بوده، اما عمده روایاتش از حضرت امام کاظم علیه السلام، این طبقه اول آوردیم تو دوره امام کاظم علیه السلام. عباس ابن عامر ابن رباح، اینم از راویاییه که 160 و بیشتر 160 خورده ای تا روایت ازش نقل شده، بیشتر روایاتش عرضم به حضورتون که از عبان ابن عثمانه، روایتی از عبدالله ابن بکیر داره و ایشون هم جز اصحاب حضرت موسی بن جعفر ذکر شده ولی مستقیم روایت نمی کرد از حضرت موسی بن جعفر. این که حالا ایشون مال کجا بوده یه مقدار محل تأمله که ایشون چون کوفی بودنش و ایناشو تأکید روش نکردن، سقفی گفتن، قصبان بهش گفتن و گفتن مستقیم، و بعدم عرضم بزرگتون که مستقیم روایت از حضرت موسی بن جعفر نداشته، اما ظاهرن با توجه به اون قرائنی که هستش اینه که ایشونم در همین کوفه چه بسا بوده. حالا بعد در مورد همین یه صحبتی عرض میکنم خدمتون. عرضم به حضورتون که علی ابن جعفر اولیزی، باز ایشونم یکی از یعنی کوچکترین فرزند امام صادق و برادر کوچک حضرت موسی بن جعفر و ساکن مدینه است، مطابق درخواست مردم اومد کوفه. تو کوفه که رسید به هر حال اونجا هم به درخواست مردم قم اومد، رهسپار قم شد و به نقلی میگن تا آخر عمرش علی بن جعفر در قم موند. این نقلی که تو تنقیح المقال جلد 2 صفحه 273 داره که کان فی الکوفه مدتا و اخذ اهل الکوفه الاخبار ان و اخذ منهم عیزن ثم استد القمیون نزوله الیهم، قمیون تقاضا کردن که بیاد و نزل آب کان بها حتی مرتبها، که اختلاف هست، خیلی میگن علی ابن جعفر اولیزی قبرش در مدینه است چون اونجا یه قبری داره، ولی کن طبق نقلی که صاحب تنقیح المقال داره و اختیاری که ایشون داره اینه که نه همینجاست قبر از علی ابن جعفر. علی ابن جعفر هم امام صادق علیه السلام پدرشون رو درک کردن، هم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و هم امام رضا علیه السلام و هم امام جواد و به قول امام هادی علیه السلام هم درک کردن که وفاتشون رو بعضی صفحه 210 یا بعد 220 ذکر کردن، یعنی بعد از طبقه چهارم مفصل ایشون هم بوده. محمد ابن خالد برقی، اینم اجدادش کوفه بودن، جدش چون که شرکت کرد تو قیام زید ابن علی ابن حسین، تو قیام زید شرکت کرد به دستور یوسف ابن عمر ثقفی که پسر عموی ظاهرن حجاج بوده، به دستور او دستگیر شد و کشته شد و خلاصه اینا اومدن خلاصه از کوفه خارج شدن دیگه، جدش از اونجا به شهادت رسید، اینا اومدن و به طرف قم رفتن و تو منطقه اطراف قم، این برطائف برقی ها که میبینید اینا تو منطقه برق رود ساکن شدن، اینا رو بهشون میگن برقی. محمد ابن خالد برقی علاوه، ببینید چون این شخصیت مهمیه تو خیلی از روایات، یعنی ذکرش هست، محمد ابن خالد، احمد ابن خالد هم فرزند ایشونه، جزء بسیار از خاص پر روایت که تو طبقه بعدی میاد. محمد ابن خالد علاوه بر علم حدیث به علم تاریخ و بعضی دانش‌های دیگه هم تسلط داشته و ایشون هم جز اصحاب حضرت موسی بن جعفر حساب میشن، اصحاب امام رضا و امام جواد، مستقیما از امام جواد علیه السلام روایت دارن، اما چون بیشتر از حضرت موسی بن جعفر بوده خلاصه، یعنی بیشتر جوری بوده که ما تو دوره حضرت موسی بن جعفر می‌بینیم هستش، ایشون رو تو این دوره قرار دادیم. طبقه چهارم نیمه دومش، نیمه دوم اول نوبت اصحاب اجماع میرسه، یعنی اینا فقهای بزرگ شیعه. ببینیم فقهای شیعه کجا ساکن بودن، این خیلی مهمه. عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع بعد از 183، یعنی بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر، این زنده بوده از اصحاب حضرت موسی بن جعفر و اصحاب امام رضا علیه السلام. امام رضا 183 به دنیا آمدن، این از امام رضا علیه السلام هم خلاصه مستقیم روایت کرده، جز اصحاب اجماعه. ابتدا میگن از صدقه واقفیه بوده، اما بعد خدمت امام رضا علیه السلام که میاد از اون وقفش بر میگرده و شخصیت بزرگ. این یکی از اصحاب اجماع. ببینید من در اصحاب اجماع یه چند تا نکته عرض کنم. ما از این اصحاب اجماع که بزرگان فقهای شیعه بودند، سه نفرشون میبینیم که اینا مثل عبدالله بن مغیره واقفی بوده این مدتی، اما رجع. عثمان بن عیسی واقفی بوده، اونم نخ کردن عثمان بن عیسی رجع. حسن بن علی بن فضال اونم فتحی بوده، آخر عمرش رجع عن الوقف، رجع عن از فتحیت. حالا فتحی ها خیلی کم هن، چون که میگم بعد میرسیم. عبدالله افته 70 روز قبل نمس کردم، بیشتر زندگی نکرد، به خاطر همین فتحی ها خیلی شک نگرفتم. نه که اومدن تو فتحی بودن دوباره زود برگشتن، ایشون هم جز همین هاست. بعضی ها رو داریم که اینا هم خلاصه باز دوباره از بین روات بزرگ شیعه واقفی و فتحی بودن، اما کتابشون تو اون دوره‌ای که از حضرت نقل میکردن از حضرت موسی بن جعفر کتاب صحیحی بود. دومین شخصیتمون یونس بن عبدالرحمن، افقه اصحاب اجماعه. اینم یونس بن عبدالرحمن میگن قمی، معروف به مولا علی یقطین، این قمی بوده از حضرت اصحاب حضرت موسی بن جعفر، از امام رضا علیه السلام هم روایت داشته، اما محضر امام صادق رو درک کردم و روایتی نکرده. و نقل میکنن که امام رضا علیه السلام فرمودن که، روایت فضل بن شازان نقل میکنه که میگه وقتی گفتم من عارف دینم است که بگیرم، فرمودن از یونس بن عبدالرحمن. این یونس بن عبدالرحمن میونه طبقه طایفه سوم اصحاب اجماع میگن افقه بوده. دو نفر رو به عنوان افقه ذکر کردن، اولیشون یونس بن عبدالرحمنه. خلاصه اینم کتابای زیادی داشته، تألیفاتش میگن 30 تا کتاب بوده که ابن قولوی تعبیر کرده که کتابای یونس خلاصه مورد اعتماده، به جز اون روایتی که از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکرده که ما اونا رو هم قبول داریم. اون جهتی که اعتماد نمیکرده این بوده که محمد ابن عیسی ابن عبید این سنش کم بوده در اون دوره، چون سنش کم بوده بهش خلاصه اعتماد نکردن. بعد از یونس صفوان، یعنی به عنوان افقه بعد یونس صفوان رو ذکر میکنن. صفوان عرضم رو تو نیمه دوم ما حسابش میکنیم، متوفی 210، یعنی نیمه دوم یعنی 175 تا 200، یعنی تو این دوره ملحق به این دورش میکنیم، چون تو دوره بعدی که خیلی کم بوده، تو دوره قبلی هم حضور داشته، اما دوره بیشترش مال اینجاست که جز اصحاب عرضم به حضورتون که حضرت موسی بن جعفر، امام رضا و امام جواد به حساب میومده. افقه اصحاب اجماع بعد یونس بن عبدالرحمن اسم ایشون رو ذکر میکنن. احمد بزنتی، بزنتی کوفی بوده اونم. ببینید اینا، حالا خود صفوان هم کوفی بوده، تو اصحاب اجماع خواستم عرض بکنم خدمتون. ببینید اینا هم بعد نگاه میکنیم اینی غالبا اینا هم همه کوفی هن. یونس بن عبدالرحمن اینجا فقط قومیه، اما صفوان کوفی، بزنتی کوفی، خاندان بزنتی اصلا کلن تو کوفی بودن. بزنت یه نوع لباس بوده، بعضی هم میگن معرب چیه بیزانسه، یعنی اینا از روم شرقی اینا اومدن، اما ظاهرش هم بزنتی یه نوع لباس بوده، انتساب بزنتی از این جهته. بزنتی از موالیان کوفه بوده، عرضم به حضورتون که خود مدفنش در مدینه است. اینا سفر میکردن به مدینه خدمت امام علیه السلام، توی همون مدینه که سفر کرده از دنیا رفته ظاهرا. اونم از امام کاظم، امام رضا، امام جواد نقل کرده. بعد ابن ابی امیره که تعبیری که ازش هست اوسق الناس عند الخاصه والعامه، اهل بغداد بوده. اون تنها کسی که گفتیم تو اینجا جزء کسایی که واقعا اهل بغداد بودن ابن ابی امیره. عرضم به حضورتون که حالا دیگه وارد اون جزئیاتش نمیشم، محمد ابن ابی امیره میدونید دیگه تو دوران هارون و تو دوران مأمون عباسی 4 سال تو زندان بود و کتاباش خیلیش از بین رفت که ابن بطه نقل کرده 94 کتاب داشته کتاباشو وقتی با گرفتنش 4 سال تو زندان بود خواهرش زیر خاک دفن کرد، اینا خیلیش از بین رفت. و به یه نقد دیگه ایم که آب روش ریخت، توی اتاق گذاشته بود یه سری کتاباش، آب روش ریخت و اونم از بین رفت بخاطر اینکه خودش زندان بود. حسن ابن محبوب اونم از اصحاب اجماع، اونم کوفیه، اونم از فقها اصحاب اجماع، از اصحاب حضرت موسی بن جعفر امام رضا بوده، یکی از ارکان اربعه است. تعبیر از تعبیر میکنن 4 نفر میگن ارکان اربعه، یکشونشونه. بنابر قولی از اصحاب اجماع امام رضا به شمار اومده. اینم کتابای زیادی داره. فضالت ابن ایوب، بعضیا فضالم میگن، اینم از اصحاب اجماع به قولی، متولد کوفه و مساکن اهواز. اون تنها کسی گفتیم ساکن اهواز بوده ایشون بوده، مستقیما از ائمه روایت نکرده بودن به خاطر اینکه رفت اهواز، بعد میومد جایی که خالص حضور اهل بیت علیهم السلام، رفت تو اهواز. لذا مستقیم با اینکه فضالت ابن ایوب بنابر نقلی از اصحاب اجماع بنابر قولی، ولی کن از خود ائمه علیهم السلام نقل نداره. عثمان ابن عیسی هم، اونم کوفی، اونم از اصحاب اجماع به نقلی، متوفی بعد 203. این عثمان ابن عیسی علل اسف از سران واقفی بوده، اما نقل کردن که عثمان ابن عیسی رواسی بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام اموال به امام رضا علیه السلام نداد. خیلی عجیب، از اصحاب اجماعه اما اموال به امام رضا علیه السلام نداد. بعد از مدت پشیمون شد و توبه کرد و رفت خدمت امام رضا علیه السلام، از اموال پس داد. یعنی اینم درسته که جز سران واقفی بوده، اما مدتی خلاصه جدا شده، بعد دوباره رجع و رفتش خدمت امام رضا. و آخر عمرش هم نقل میکنن که خلاصه رفت کربلا و در حائر حسینی اونجا سکونت کرد و همونجا هم دفن شد، از دنیا رفت و دفن شد. رفت کربلا، آخر عمرش رفت همونجا، از دنیا رفت. یکی دیگه از اصحاب اجماع در این طبقه حسن ابن علی ابن فضال، متوفی 224، اینم کوفی بوده، اینم فتحی، میگن آخر عمرش رجع، اینم نقل کردن آخر عمرش رجوع کرد. غیاث ابن کلوب اصلا عامی بوده، اونم من گشتم ببینم کوفی یا کوفی نیست، دیدم این غیاث ابن کلوب عامی هم تو کوفه بود، با اینکه مرکز شیعه بوده، اما این که دیدید چقدر پر روایته، یکی از عامه بوده که شیخ طوسی هم تو عده اسمش آورده غیاث ابن کلوب، میگه از عامه هستن اشخاص ثقه، شیخ طوسی اسم یکیشونه که میاره غیاث ابن کلوبه. کلوب هم نقل کردن، بعضی غیاث ابن کلوب میگن، حالا معروف میگن غیاث ابن کلوب، اما غیاث ابن کلوب نقل کردن. اینم دیدم که نقل کردن، ابن ماکولا در الاکمالش نقل کرده، سنیه اما نقل کرده که اینم کوفی بوده. محمد ابن یحیای خزاز که اینم کوفیه، اهل کوفه است، از اصحاب امام رضا، ولو مستقیم از امام رضا علیه السلام روایت نقل نکرده. علی ابن نعمان نخعی کوفی بوده، از اصحاب امام رضا علیه السلام، اونم همینجور مستقیم نقل نداشته. عبدالله ابن محمد اسدی حجال کوفی بوده، از موانیان بنی اسد یا بنی تمیم، شیخ طوسی اینو جز اصحاب امام رضا نقل کرده. جعفر ابن بشیر، این جعفر ابن بشیر یکی از روایات بسیار مهمه، یعنی به قدری که چون نجاشی در موردش گفته او از ثقات نقل میکنه و ثقات از او نقل میکنن، خودش از ثقات نقل میکنه، از این جهت جز اصحاب اجماع حسابش، مشایخ ثقات حسابش کردن که گفته او از ثقات نقل میکنه. این تعبیر اگر ثقات بلا واسطه رو بگیره، حالا بعد تو بحث مشایخ ثقات بعد اینو بحث بکنیم، اگر ثقات بلا واسطه رو فقط بخواد بگیره، بعد اونایی که مستقیم ازشون نقل کرده رو بگیم جز ثقاتن، چون یعنی نجاشی توصیلشون کرده. اما اگر مع الواسطه هم بگیره دیگه مثل ابن ابی عمیر و صفوان اینها میشه. حالا این بحثش باشه برای اونجا. تعابیری کردن بهش از اصحاب جلیل القدر امام رضا علیه السلام بوده، بهش میگن فقهة العلم. فقه بعضیا گفتن، بعضیا نفه گفتن، بعضیا قفة العلم هم گفتن. فقهة العلم یعنی گل زیبای علم. بعضیا نفة العلم هم گفتن، یعنی عطر علم. در دانشی همچی شخصیتی بوده. قفت العلم هم معنی ظرف علمه. حسن ابن سعید اهوازی، برادر حسین ابن سعید، اینم قبل 220 زنده بوده، ساکن کوفه، برادر حسین ابن سعید، 30 تا کتاب داشته ایشونن. علی ابن اسبات اونم کوفی، عرضم به حضورتون که علی ابن اسبات اهل کوفه، از اصحاب امامزا امام جواد علیه السلام. محمد ابن اسماعیل ابن بزی اونم کوفیه، از اصحاب موسی امام موسی کاظم و امام رضا و امام جواد. حسن ابن علی و شاه کوفی، ایشون هم از اصحاب امام کاظم امام رضا امام هادی. زکریا ابن آدم قمی، همین زکریا ابن آدم که قبلا در موردش صحبت کردیم، اشعری، از اصحاب خاص امام رضا امام جواد، که خاص به اصطلاح از قم خارج بشه، حضرت فرمودن تو در قم بمون، و امام رضا علیه السلام فرمودن از زکریا ابن آدم معارف دین رو یاد بگیرید. محمد ابن سنان هم که محل بحث ایشون هم کوفی بوده، متا بعضی نسبت غلو بهش دادن و خواستن روایتش اخذ نکنن، ما قبول نداشتیم اینو، بحثش مفصل شده تو بحث قبلا صحبت کردیم در موردش. محمد ابن ولید خزاز هم کوفی بوده دیگه، تقریبا روایت ما میگه یه مدتی اینم فتحی بوده اما ظاهرا برگشته. آخرین راوی مونم از معارف این طبقه معاویه ابن حکیم کوفی، که بعضا نقل کردن 24 تا اصل از اصول شیعه رو این نقل کرده. این از روایات معروف این طبقه. وکلا رو بگیم، ببینید اینو دقت کنید، امام کاظم علیه السلام در چندین جا وکیل گذاشتن، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام که عرض کردیم وکلا زیاد شدن، امام کاظم علیه السلام در مکه خالد ابن نجیح، در مدینه اسامه ابن حفص، که حالا بعضیا جور دیگه هم نقل کردن، اسامه ابن حفص هم نقل کردن، در کوفه مفضل ابن عمر بوده، حیان سراج بوده، یونس ابن یعقوب بوده، علی ابن ابی حمزه بطائنی بوده که این به هر حال منحرف شد، احمد ابن ابی بشیر بوده، منصور ابن یونس بوده، تو بغداد علی ابن یختین رو گذاشته بودن، عبدالرحمن حجاج بوده، این زید ابن مروان قندی بوده که بعد این خلاصه با اینکه بغدادی بود اما اینم بعد اموال و تحویل امام رضا نداد و شد جز رؤوس واقفیه. امام کاظم هم در مصر هم را ببینید، در مصر هم وکیل داشتن، عثمان ابن عیسی رواسی. این عثمان ابن عیسی رواسی که مدتی اونم خلاصه دوچار همین مشکل شد که قبلا اسمشون هم عرض کردم، واقفی و نرجع، مدتی رفته مصر و وکیل حضرت بوده تو اونجا، بعد توقف کرده. این دور بودن خودش گاهی وقتا علت برای همین واقفی شدنه. در نیشابور هم ابراهیم ابن سلام رو داشتن، در اهواز و بصره هم عبدالله ابن جندب رو داشتن. خلاصه میرسیم به وکلا امام رضا در مدینه، هشام ابن ابراهیم، در کوفه صفوان، در بغداد عبدالرحمن ابن حجاج، در قم هم زکریا ابن آدم بوده، عبدالعزیز مهتدی بوده، تو نیشابور فضل ابن سنان ابن ابراهیم سلام بوده، در اهواز عبدالله ابن جندب، علی ابن مهزیار. اینو از اینا طوائف مهم شیعه در این طبقه کیان؟ اول طائفه اشعریون، امثال زکریا ابن آدم، زکریا ابن ادریس، سعد ابن یسر، اینا مال این طائفه هن. تو اصحاب امام رضا اسحاق ابن آدم، اینا جز این طبقه هن. طائفه دوم باز نوبختیون، تو این طبقه میبینیم که اینا مفصل حضور دارن. نوبختیون قبلا یادتون باشه گفتیم چون اینا زرتشتی بودن تو دوره امام صادق علیه السلام، اینا اومدن و به اصطلاح مسلمون شدن و شیعه شدن، ولو تو بحث اثبات امامت خیلی قوی بودن، ولیکن یه نقاسی هم کار داشت. یکی این که به معجزات خیلی اعتقاد نداشتن، یکی هم که مثلا گفتن ائمه علمسان فرشته، دیدن فرشته رو انکار میکردن. ائمه علمسان نگید فرشته ها رو مشاهده میکنن، کنه تصورشون بود که این از خصوصیات ارزم به حضورتون پیغمبر خداست، دیدن فرشتگان هم امکان کرد. سومین طائفه آل ابی جهل که اینا هم کوفی بودن، چهارمین طائفه آل یقتین که اینا از خاندانان مشهور شیعه، یقتین ابن موسی بغدادی، پسرش علی ابن یقتین، اینا بغدادی بیشتر ذکر شده که از پدرش خود یقتین و علی ابن یقتین هر دو تو دستگاه بنی لباس وارد شدن از باب تقیه. مرمیانه به غلو در این طبقه یکیشون هست، ببینید این کسایی که رمیه به غلو شدن، یکی محمد ابن بشیر اهل کوفه است، در قم از دنیا رفته، شیخ طوسی میگه غالی ملعون، و اینی که نقل کردن حالا اصحابش رو تو اینجا نقل کرده که این اصحاب گفتن که امام کاظم علیه السلام اعتقاد داشته که غایب نشدن، و امام زمان همین امام کاظم علیه السلام هستن، اون مهدی موعود، اون حضرتن. بعد یواش یواش خودش امام بعد حضرت موسی بن جعفر حساب کرد. و متاسفانه یک چیزای بسیار شنیعی، یعنی ما این غلاطو میگیم بعد ازشون کنارگیری کرد، چیزای بسیار شنیعی نقل کرده که شیعه ازش جدا از اعتقاد به تناسخ، انکار فرائض، زکات، حج و حتی جواز نکاح با محارم و غلمان، یعنی تا این حد مثلا، یعنی این طایفه مثل این اصلا یه طایفه‌ای بعدن توی طوائف این دوره میگیم طایفه بشیریه مال اینه، جعفر ابن بشیر و محمد ابن فرات و کسای دیگه هم مثل ابو سمینه که در موردش مفصل بحث کردیم، دیگه عرض نمی کنم، مفصل قبلش صحبت کردیم. ابو سمینه رو قرائن توثیقش زیاد هست، منتها اگر روایت دست و تحریف و تدلیس و یا منفرداتش بوده باشه شیخ مفید شیخ توسی فرمودن ما اینا رو نقل نکردیم. محمد ابن اورمی قومی همونیه که قومی ها اونو متهم به غلو کردن، بعد رفتن دیدن از شب تا صبح داره عبادت میکنه، لذا از اینکه اذیتش کنن و بیرونش کنن دست برداشتن. این یکی از شاهدهای قویه که بعضی از اشخاص از روات حدیث مثل محمد ابن اورمی قومی این تکذیبش میکردن، غالی حسابش میکردن، اما بعد نگاه میکردید میدیدید که نه، خودشون به این نتیجه میرسیدن که اشتباه کردن. یک روایتی هم از امام هادی علیه السلام نسبت به ایشون صادر شده که به اهل قم نامه نوشتن و ایشون از این اتهامات بری دونستن. بعد یکی از کسایی که رحمی به قلوب شدن محمد ابن حسن جمهوره که اینم بعضی نقل کردن محرمات الهی و بعضن حلال دونسته. طاهر ابن حاتم قزوینی که محمد ابن سنان، محمد ابن سنان یکی از اشخاص مهمی که در این طبقه ایشون هم رحمی به قلوب شده. منتها چیزی که هست اینه که صفوان گفته چند بار خواست پرواز کنه، کند و خود اینجا تعبیر داره که صفوان ابن یحیی محمد ابن سنان وقتی وارد شد صفوان گفت ان هاذا ابن سنان لقد هم معیتی غیر مره فقصصنا و حتی ثبت معنا، میخواست پرواز کنه بالشو چیدیم که پیش ما باشه، الیال بالشو چیدن پیش بوده، حالا پرواز کنه به چه معنا خلاف توصیق نیست، میگه میخواست پرواز کنه بره، بله بره، ما نگهش داشتیم بالشو چیدیم، حالا به چه معنا اون باز جداست. دیگرانی هستش که دیگه اسمشون نمیرم، محمد ابن صدقسی، اونم بعضی افتن والی عهد بصره، از روات معروفه محمد ابن حسن بغدادی واقفی و یه چند تا دیگه که هستن که اینا هم حالا دیگه اسمشون ذکر نمیکنم. فرق این طبقه چند تا فرق از فل جمله، یکی اسماعیلیه بودش که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام به جای حضرت موسی بن جعفر اینا قائل به امامت حضرت اسماعیل شدن، تا اینکه حضرت اسماعیل تو زمان خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفته بودن و حضرت هم در مرگ اسماعیل خیلی بیتابی کردن. یه عده فتحی هن که پیروهای عبدالله افته هن، این از حضرت موسی بن جعفر بزرگتر بود و گفت چون من بزرگترم بعد امام باشم، 70 روز بیشتر عمر نکرد و الا فتحی فتنه بزرگی میشدن. خیلی ها بهش گرویدن چون بزرگتر از حضرت موسی بن جعفر بود، خیلی ها بهش گرویدن. آقا خود تو دوره حیات حضرت موسی بن جعفر هم یه عقایدی داشتش که حضرت ناراضی بودن ازش، میگن عقاید مرجعه و حشویه و اینا رو مثلا داشتش یه مقدار و خلاصه عمر کوتاهش باعث شد که دیگه خیلی ها برگردن ازش. ناووسیه یه کسایی بودن که بعد شهادت امام صادق الاسلام به مهدویت ایشون اعتقاد پیدا کردن، فرمودن اینا میگفتن که حضرت امام صادق الاسلام بعداً برمیگردن، چون یه شخصی به اسم ناووس خلاصه رئیس این فرقه بود، ابن ناووس، اینا اسم فرقشون شد ناووسیه. فرقه واقفیه هم که مستحضرین عرض کردم که اینا به خاطر اینکه اموالو به امام رضا علیه السلام ندن دست خودشون بود، یه سری از وکلا خلاصه توقف کردن در امام رضا علیه السلام. و فرقه بشیری هم همون پیروهای محمد ابن بشیر کوفی بودن که بسیار مستحجن بوده بعضی از عقاید یا چیزاش اونجوری که نقل میکنن. اصولی که در شیعه نوشته شده هم در اصل امام کاظم مثل اصل اسماعیل ابن محمد منقریه، در اصل امام کاظم امام رضا خود ابن ابی عمیر، در اصل امام رضا ابراهیم ابن یحیی ابو محمد خزاز و دیگران، حالا من اسمشون همه رو عرض نمی کنم، تا اصل امام رضا و امام جواد هم علی ابن اسباط از معارفشونه، اصل امام رضا امام جواد و کسایی که امام هادی رو درک کردن معاویه ابن حکیم صاحب اصل بوده. کتب رجالی در این طبقه، ببینید این کتاب به برقی مال احمد ابن محمد ابن خالده، پدرش هم کتاب رجال داشته، عبدالله ابن جبله کنانی هم اونم کتاب رجال داشته، حالا دیگه توضیح فعلی نمیدم. حسن ابن علی ابن فضال هم که مدتی فتحی شد بعد برگشت آخر عمرش، اونم همینجور، اونم کتابی به اسم رجال داشته. حسن ابن محبوب هم که از اجلاء شیعه است، اونم یه مشیخه و معرفت و رواد الاخبار داشته. حکومت خلفا هم که دیگه تو این عصر منصور عباسی، منصور عباسی سخت در این دوران، یعنی امام صادق علیه السلام یه دیکه‌ای بعد اینکه امثال یه از اینایی که قتل عام شیعه میکردن اینا خلاصه از به درک رفتن و اینا، مدتی در دوره امام باقر امام صادق علیه السلام خلاصه آزادی بیشتر بود که تونستن یک مکاتب روایی را بندازن، تا اینکه این منصور اوضاع رو خیلی سخت کرد بلرزن. و از رفتاراش یکیش اینه که فرزندان امام حسن علیه السلام دستور میداد زنجیر رو کنده به پا گردنشون ببندن، بعد در کجاوه بدون سرپوش رو اینا میشوندن میبردن دارالحکومه، بعدم یه جوری اینا رو توی جایی زندان میکردش که دستشویی هم براشون نگذاشته بود، که اینا خلاصه یواش یواش در اثر عفونت و پاشون ورم بکنه و بعدم برسه به قلبشون، و تعبیری که داره که توی خود نقل تاریخی داره به قلبشون برسه و از شدت گرسنگی و بیماری جان بدن. این کاری که با سادات حسنی کرد یکیش اینه. یکی دیگه هم که نقل کرده که کشتار اینها داشته اینه که میگفته اونها رو لای دیوار میذاشت تا به تدریج جان بدن، میذاشت لای دیوار رو میبست، دیوار رو میبرد میبستن. این جنایات که بغداد به وسیله همین منصور درست شد سال 145 میگن شروع کرد به درست کردن بغداد، 149 درست شد، یعنی 4 ساله این بغداد درست شد. 149 یعنی شروع اصلا شهر بغداد یه سال بعد شهادت حضرت امام صادق علیه السلام بوده، یعنی از ابتدا دوره حضرت موسی بن جعفر که این طبقه شهر بغداد درست شد، از اول این طبقه، این 149 طبقه ما 150 دیگه، امامت حضرت موسی بن جعفر 148، از اول شد. تازه بغداد این منصور عباسی که خلیفه دوم عباسی بعد صفوه این درست کرد. بعد اون مهدی عباسی اومد، مهدی عباسی به امام موسی کاظم خیلی احترام میذاشت، حتی یه روایتی داریم که ما تو باب مکه خیلی بهش احترام میکنیم، روایت خیلی از حضرت موسی بن جعفر از حضرت امام کاظم اصلا مشورت کرد، حتی داریم که حضرت فرمودن که این خانه خدا رو، خانه ها خانه خدا تا جایی که مسعایه این وسط خونه درست کرده بودن خرابش کرد، توسعه داد، داره وضع المسجده علل مسعا، ظاهرن در مهدی عباسی من به ذهنم تو باب حج که تو تاریخ نقل کردن که این قرینه ما میگفتیم که مکه که شما میگید، چون میگن بعضی تو مسجد زمان ائمه علیهم السلام طواف کنید، مسجد زمان ائمه علیهم السلام بعضی ها تو نزدیک های چیز میگیرن، مثلا همین پله ها که میره بالا، اونایی که مکه رفتین دیدین دیگه. اما ظاهر این روایت اینه که حضرت بهش فرمودن که خونه خدا قبل اینا بوده یا خونه اینا قبل از خونه خدا بوده. اونم میگه خب خونه خدا قبل اینجا بوده. حضرت میفرمایند که پس خلاصه خونه خدا سابقه، داره اونا خونه ها رو میگیره، حالا خریده یا هر کاری که کرده، داره وضع المسجد علی المسعا، یعنی اونایی که میرن تا اون عقب هم طواف انجام میدن صحیح میشه، مسجد زمان ائمه علیهم السلام میشه، مسجد بوده، جز مسجد مطاف حساب میشه. این یه نکته مهمیه که توی این دوره صورت گرفتش. و دوباره میخواست فدک، یکی همین مهدی عباسی دوباره میخواست فدک رو بده، مطالبه فدک کردن حضرت امام کاظم علیه السلام، یه بار از مهدی عباسی، مهدی عباسی بخشید، دو بار قضیه فدک رو میخواستن بدن، یکی مهدی عباسی یکی هارون الرشید، منتها حضرت جوری حدود رو بیان کردن که این دیگه فدک رو بر نگردوند، فدک رو از او تقاضا کردن حضرت. یه مدتی هم این مهدی عباسی با این که به امام کاظم اسلام خیلی احترام داشت، تو سال 159 از این جد که یه قیام آیده شد حضرت رو زندانی هم کرد یه مدتی، اما بعد وقتی که این شد که خلاصه دید قیام انتصاب حضرت موسی بن جعفر نداره آزاد کرد. هادی عباسی هم بعد او اومد، اونم همین کار کرد، یعنی بعد از منصور بعد این مهدی هادی عباسی اومد، اون خیلی کم حکومت کرد، اون میخواست حضرت رو شهید کنه. یه حکایت آقای بهجت نقل میکردن قبلا براتون عرض کرده بودم، آقای بهجت میفرمایند این ابو یوسف میرید کاظمین، یه در ورودی و خروجی هستش اون گوشه، قبلش تو اونجا که میرید یه ذریعه، بعضی فکر میکردن مثلا ذریعه از صحابه همه هست، این قبل همین ابو یوسفه. آقای بهجت میفرمودن این قضیهش هم هستش اینجا تو بهار هم هستش، میفرمودن این به خاطر اون کاری که کرد که وقتی این هادی عباسی قصد جان حضرت موسی بن جعفر رو کرد، این اومد 5 تا چیزو مایه گذاشت. یکی گفت تمام زنان من نساء و توالق، گفت همه زنان من مطلقه، و اتق جمیع ما یملک من الرقی، تمام این بنده ها و این کنیزایی که دارم همه آزاد، تمام مال من صدقه، از تمام مالش هم گذشت. ببینید به چه عباراتی، نسائش تا طلاق، کنیزاش هم که آزاد، تمام اموالش هم صدقه، تمام اون اسب ها و ایناش هم اونم همینجور، اونم ازش گذشت. و بعد آخریش هم میگفتش پیاده میرم مسجد الحرام، اگر حضرت موسی بن جعفر از این خروج هایی که خلاصه بر علیه تو میشه با خبر باشه یا مثلا همراه باشه. اینو اومد، یعنی اینم ابو یوسف کسیه که آقای بهجت اینم باز نقل کرده فتاوای ابو حنیفه رو این نقل کرده، یعنی از ابو حنیفه کتابی نرسیده، از ابو حنیفه کتابی نرسیده، آقای بهجت نقل کرده، فهمیدن اینا هم از ابو یوسف. گفتن اگه ما شیعه بودیم گفتیم نه سند نداره، اینا همه از ابو یوسف نقل کردن فتاوای ابو حنیفه رو. گفتن یعنی اون اهل سنت سهل میگیرن، ما همه ایراد میگیریم، اونا قول علماشون رو قبول دارن، ما به این راحتی نه. مثل مقتل که نوشته میشه گاهی وقتا کذا و کذا ایراد میگیریم. گفتن اونا اینجور نبود، همه فتاوای ابو حنیفه هم از این ابو یوسف نقل کردن، اما چون نسبت به حضرت موسی بن جعفر یه همچین کاری انجام داد، خلاصه خدا به آقای بهجت فرمودن بهش این نظر رو کرد که تو حرم دفن بشه، تو اونجا کنار حرم حضرت موسی بن جعفر. اون قیام فخ هم تو دوره همین هادی عباسی بوده. بعد از مهدی و هادی نوبت هارون الرشید رسید، که هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی، اون 23 سال حکومت کرد، دو بار حضرت موسی بن جعفر رو زندانی کرد و خلاصه یه بارم حضرت ازش دوباره مطالبه فدکو کردن، که اونجا میگه که خلاصه خودش یعنی اعلام آماده ای کرد که فدکو برگردونه، حضرت اون حدود رو برایش نرخ کردن که یک طرفش عدن، یک طرفش سمرقند، یک طرفش آفریقا، یک طرفش سیف البحر، اینجوری که گفتن از اونجا داره که خیلی ناراحت شد، گفت چیزی برای ما باقی نگذاشتی و از مجلس ما بیرون برو. و از اونجا هم نیت قتل حضرت رو داشت، از اونجا میگن که تصمیم به کشتن امام علیه السلام گرفت. بعد از این حکومت تو میون این دوره، فقط اینم باید توجه داشته باشیم، یک حکومتی که یه حکومت شیعه به اسم ادریسیان درست شده، که این ادریسیان پسر محمد ابن عبدالله ابن حسن مسناست، پدرش پدر بزرگ پدرش میشه حسن مسنا، مادر بزرگ پدرش میشه دختر سیدالشهدا حضرت فاطمه الزهرا. این رفتش تو طرف بلاد مغرب و در اونجا یه حکومتی تشکیل داد تو همین الجزایر کنونی. مدت اینا حکومتشون ادامه داشت، مدتی حدود 203 سال حکومت اینا ادامه داشت که بعد خلاصه منقرض شد حکومتشون. تو دوره امام رضا علیه السلام هم که از همین دوره هارون الرشید و امین عباسی و مأمون عباسی و اینا دیگه نمیخوام عرض بکنم، که تو دوره مأمون خیلی فشار بود، بعد اون ولایت عهدی یه مدتی لباس سیاه که نماد بنی عباس رو ممنوع کرد و لباس سبز آورد، بعد دوباره برگشت و به همون سبک قبلی خودش و خلاصه من کرد لباس سبز برای سادات. قیام های این دوره، یکی همون قیام صاحب فخ حسین ابن علی ابن حسن مثلث، پسر برادرشون مسلمان شده، حسین ابن علی ابن حسن مثلث فرزند حسن مسنا، فرزند امام حسن علیه السلام، که صاحب فخ میگن که این قیامی کرد تو اصل امام کاظم علیه السلام علیه هادی عباسی، که این قیاما گاهن باعث همین میشد که اونا بر اهل بیت یه مقدار خلاصه سخت بگیرن. اما حضرت مثلا تعبیری دارن از حضرت امام جواد که بعد از واقعه کربلا، واقعه فخ سخت‌ترین ابتلا اهل بیته. یکی قیام فخه تو این دوره، یکی قیام یحیی بن عبدالله که جز اصحاب راویان امام صادق علیه السلام بوده، تو سرزمین دیلم و شمال قزوین رفته بود، اونجا یک قیامی کرده، یکی هم قیام محمد دیباش که از فرزندان امام صادق علیه السلام. اینم حکومت‌ها و قیام‌های این طایفه. صلی الله علی محمد.